علی خامنه‌ای خواستار اعاده حیثیت برخی رد صلاحیت شدگان انتخابات شد، اما شورای نگهبان تغییری در نتیجه رد صلاحیت ها نداد. آمریکا میگوید در حال رصد دو کشتی ایرانی در حال حرکت به سوی ونزوئلا است. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. ساعتی پس از آن که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی اعلام کرد که در جریان بررسی صلاحیت‌ها به برخی از داوطلبان ریاست جمهوری جفا و ظلم شده است، شورای نگهبان در ایران در بیانیه‌ای در واکنش به این سخنان اعلام کرد که در بررسی صلاحیت‌ها مجموعه‌ای از موضوعات مستند و مدارک مورد ارزیابی قرار گرفته و برخی گزارش‌های نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان مؤثر نبوده است. برای همین بررسی بیشتر همین موضوع و واکنش هایی که به این اتفاقات افتاده، همچون مجله پیشین، همکارم پروانه وحید منش از طریق خط تلفن همراه ماست تا از آخرین واکنش ها میان موافقان و مخالفان به نخست سخنان علی خامنه ای از او بیشتر بشنویم و بعد هم گفتگویی تقدیم شما خواهیم کرد از دو کارشناس مسائل سیاسی ایران. پروانه، اول برامون بیشتر بگو از موافقان و مخالفان صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی.
سلام به تو رضا و شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که تو گفتی، علی خامنه‌ای امروز در سخنانی برخلاف صحبت‌های 8 روز پیش خودش درباره اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت برخی کاندیداها که گفته بود تصمیم درستی گرفته شده و از شورای نگهبان حمایت کرده بود و انتقادها به شورای نگهبان رو نشانه دشمنی دانسته بود، امروز گفت در جریان عدم احراز صلاحیت به برخی کسانی که احراز صلاحیت نشدند جفا و ظلم شده و از دستگاه‌های مسئول خواست که جبران و اعاده حیثیت کنند. اشاره اون به خبرهایی هستش که در مورد خانواده و فرزند علی لاریجانی بوده و گفته شده که فرزند او دو تابعیتی هستش. علی لاریجانی هم که میدونیم مشاور رهبر هستش، رئیس مجلس پیشین بوده و در این مجلس، در این انتخابات رد صلاحیت شده. خودش گفته که شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت رو جور کرده، بهش ارائه نکرده و مشکل اونها چیز دیگه ای هستش. اما برخی کارشناسان و تحلیلگران رضا معتقدند در این روزهای پایانی علی خامنه ای با این سخنان به دنبال این بوده که موج تازه ایجاد کنه و با توجه به اینکه انتخابات 1400 انتخاباتی هستش که رقبتی بهش نیست و تحریم شده از سوی گروه‌های مختلف، تلاش کرده مردم رو دعوت کنه به انتخابات. اما اولین واکنش به سخنان علی خامنه‌ای واکنش شورای نگهبان بودش. همونطور که تو گفتی، در اطلاعیه گفت که احراز صلاحیت‌ها و مطابق قوانین بوده، در اونها تغییری نداده و گفته که مجموعی از موضوعات، مستندات و مدارک رو شورای نگهبان مورد ارزیابی قرار داده و گزارش های نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان مؤثر نبوده. شورای نگهبان همچنین گفته که بررسی روند صلاحیت ها هم براش محرمانه است و نمیتونه در اختیار دیگران قرار بده. برخی از اصولگران و کاربران شبکه های اجتماعی این بیانیه رو عبور از رهبری از سوی شورای نگهبان عنوان کردن. اما برخلاف اطلاعیه شورای نگهبان، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتی سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو حکم دونسته و گفته ممکنه که شورای نگهبان خطا کرده باشه و نظر نهایی به زودی اعلام میشه، که خبرگزاری فارس به این سخنان انتقاد کرده و گفته که این توییت سخنگوی شورای نگهبان راه هجمه دشمنان را باز کرده علیه شورای نگهبان، که مشخص نیست در میان خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه پاسداران هست حمایت میکنه از علی خامنه ای یا از شورای نگهبان. عضو دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه ای مهدی فضائلی هم گفته تعریض انقلاب، رهبر انقلاب به جفا و ظلم برخی نامزدها در جریان احراز صلاحیت متوجه شورای نگهبان نیستش و تأثیر در نتیجه اعلام شده نداره. معلوم نیست که خب اگر صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان تایید نشده، پس از سوی چه کسی تایید یا رد شده؟
بسیار ممنون. همکارم پروانه وحید منش بود و از آخرین خبرها و واکنش ها به صحبت های رهبر جمهوری اسلامی در خصوص رد صلاحیت ها گزارش میداد. اما همونطور که در صحبت های پروانه هم شنیدید، شورای نگهبان با انتشار اطلاعیه ای در پاسخ به سخنان آیت الله خامنه ای عنوان کرده که برخی گزارش های نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان مؤثر نبوده. آقای خامنه ای روز جمعه در یک سخنرانی عمومی با اشاره به رد صلاحیت برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری گفت که در جریان عدم احراز صلاحیت برخی از افراد به گفته او جرم، جفا و ظلم صورت گرفته. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی زنده‌ای داشتیم با دو کارشناس مسائل سیاسی ایران، فروخ نگهدار در لندن و مهدی عربشاهی در ویرجینیای آمریکا، که نخست از آقای نگهدار پرسیدم که ارزیابیش در خصوص بیانیه شورای نگهبان و صحبت‌های آقای خامنه‌ای چه است؟
صحبت آقای خامنه‌ای در نتیجه واکنش‌های وسیع بود که تصمیم شورای نگهبان به رئیس کردن آقای رئیسی انجام شده بود در 10 روز گذشته و این موجی که به صورت نارضایی و مخالفت ابراز شد، انگیزه اصلی آقای خامنه‌ای بود که چنین واکنشی رو نشون داد.
آقای عرفشاهی، ارزیابی شما رو هم بشنویم از اظهارات آقای خامنه‌ای بیانیه شورای نگهبان.
ببینید، واقعیت این هستش که من تصورم اینه که به هر حال مسئله اصلی در این انتخابات بین کسانی هست که تصمیم به عدم شرکت یا تحریم انتخابات گرفتن و کسانی که حالا به هر دلیل هنوز میخوان در انتخابات شرکت بکنن. این رد صلاحیت ها خیلی تأثیری چندانی در اراده مردم، حالا چه اونهایی که از قبل تصمیم بر عدم شرکت گرفته بودن چه اونهایی که ممکن اون شرکت کنن، تأثیر چندان زیادی نذاشتش و فکر میکنم که اونها اونهایی که طرف ممکن بود با آقای لاریجانی به فرض رأی بدن خیلی پشتوانه شدن به سمت کاندیدای دیگه از جمله آقای همتی. این اتفاقی که امروز افتاد و بحثی که آقای خامنه ای کرد و من بیشتر از زاویه یه سری مسائل شخصی می‌بینم. برای می‌دونیم همسر آقای لاریجانی خانم فریده مطهری، دختر فیدولا مطهری هست. شنیده میشه که ایشون نامه‌ای نوشتن به آقای خامنه‌ای، گله کردن از بعضی مسائلی که مطرح شده و بر این اساس میشه این رو بیشتر از حالت یک چک دلجویی دونست، که البته این دلجویی هیچ وجه سیاسی پیدا نکرد عملا و از این زاویه فکر نمی‌کنم که تغییر ایجاد کرد در مسئله.
بسیار ممنون آقای نگهدار، ببخشید صدای شما قطع شد، من فکر کردم که پاسخ شما تا همونجا بود. بفرمایید.
می‌خواستم درباره واکنش شورای نگهبان به سخنان آقای خامنه‌ای بگم که این نشون میده، بار دیگر نشون میده که عزم دستگاه حاکم جزم هست که آقای رئیسی به هر قیمت به هر وسیله بشه رئیس جمهور ایران. و من فکر میکنم که آقای رئیسی اگر چنانچه به ریاست جمهوری برگمارده بشه، من لغت برگماردن رو به کار میبرم چون قبول ندارم این روندی که هست این معناش انتخابات هست، برگمارده بشه، خطرات جدی برای اقتصاد کشور، برای روابط بین الملل، برای شهروندان ما ایجاد خواهد شد. ما با یک دوران بسیار بسیار پرتنش و سخت مواجه خواهیم شد و با هر ایده ای، اگر میخواهند تحریم بکنند، اگر میخواهند عدم شرکت اعلام بکنند، اگر میخواهند شرکت بکنند، باید حتما در این روزها این خطر رو که ایران رو داره تهدید میکنه همه فعالین سیاسی توجه افکار عمومی رو جلب بکنند که ایران زیان خواهد دید اگر این تصمیم دستگاه حاکمه بر کشور تحمیل بشه.
آقای نگهدار، پس اگر شما معتقدید که قرار هست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور آینده ایران بشه، پس چرا رهبر جمهوری اسلامی میاد و امروز این صحبت‌ها رو میکنه که شاید به نوعی هزینه سیاسی هم براش داشته باشه، اظهاراتی رو میگه و بعد بیانیه شورای نگهبان میاد و هیچ اتفاقی هم نمیفته؟
این تصمیمی که محافل امنیتی نظامی گرفتند و درچیدند از 6 ماه پیش که آقای رئیسی رئیس جمهور ایران بشه، این هزینه های بسیار سنگینی رو داره به جمهوری اسلامی ایران تحمیل میکنه، به درون گروه های حاکم داره تحمیل میکنه و آقای خامنه ای تدبیر کرده که شاید به این وسیله یک آرامشی، یک اعتمادی، یک ارتباطی با گروه های ناراضی که معترضن به این شیوه برخورد درست بکنه. ولی خب اون کسانی که این تصمیم رو گرفتن میگن ما حتی حاضریم که نظام جمهوری اسلامی ایران رو با خطر درونی، تقابل‌های درونی مواجه بکنیم، ولی این تصمیم رو به اجرا در بیاریم، آقای رئیسی رو بکنیم رئیس، چون مسئله جانشینی مطرح است، چون مسئله تغییرات ساختاری در نظام مطرح است، چون مسئله حذف جمهوریت از کل نظام مطرح است. و آقای خامنه‌ای داره توضیح میده که نه ما نمیخوایم جمهوریت رو از بین ببریم. امام خمینی گفته، نمیدونم در قانون اساسی اصلا جمهوری اسلامی نه یک کلمه، نه یک کلمه بیشتر، نه یک کلمه کم. لذا این صحبت آقای خامنه‌ای آرام کردن جامعه و به خصوص هوادارای خود جمهوری اسلامی ایران هست که این صحبت رو میکنه، ولی این نمیتونه جنبه اجرایی پیدا بکنه، چون میخواهند که انتقال رهبری و تغییر قانون اساسی در یک فضای امن درونی انجام بشه.
آقای عربشاهی، رهبر جمهوری اسلامی هفته پیش اومد تمام و کمال پشت تصمیمات شورای نگهبان قرار گرفت، ولی امروز اومد صحبت‌های از غفلت و اشتباه مطرح کرد. این تناقض رفتاری رهبر جمهوری اسلامی آیا نوعی جنگ زرگری سیاسی است؟
بله، ببین، من اون رو تقریبا در سال قبل گفتم. یه نکته بگم، واقعیت نیستش که ما در صحنه سیاست ایران سالها قبل معروف بود که اصولگرایان یا اقتدارگرایان یک استراتژی دارن به نام النصر بالرعب، یعنی معتقدند که پیروزی رو از طریق ایجاد وحشت در جامعه میتونن به دست بیارن. فکر میکنم اصلاح طلبان یا مدافعان شرکت در انتخابات هم به شکل دیگری به همین استراتژی رسیدن، یعنی چون میدونن از سوی ایجابی نمیتونن خودشون برنامه های خودشون کاندیده های خودشون رو به مردم اثبات بکنن، میرن به سمت اینکه هراس افکنی بکنن و این صحنه رو طوری نشان بدهن که اگر مثلا مردم رأی ندهن اوضاع بسیار تیره و تاریکی خواهد شد. من معتقدم بحث نعب رئیسی در حال حاضر نه به عنوان راهبرد و نه به عنوان تاکتیک قابل اعتنا نیست. این مثل یه نواریه که 4 سال قبل عیناً پخش شده، یعنی ما 4 سال قبل همین رو دیدیم، مردم رأی دادن، 24 میلیون رأی دادن، آقای رئیسی شکست خورده، ولی الان بعد از 4 سال باید ببینیم آیا رئیسی قوی تر شده از 4 سال قبل یا ضعیف‌تر. باید ببینیم آیا جامعه، شهروندان، مخالفان و حتی خود اصلاح طلب‌ها الان از 4 سال قبل قوی‌تر هستند یا ضعیف‌تر. برای همین من فکر می‌کنم که نمیشه دوباره همون راهی رو که 4 سال قبل رفتیم رو مجدداً رفت و باید سعی کرد راه‌های خارج از این بازی تکراری انتخابات رو پیدا کرد و دنبال کرد.
آقای نگهدار، الان با این بازی‌های سیاسی که امروز شاهدش بودیم، از رد صلاحیت‌های گسترده گرفته تا تناقض در صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی تا بیانیه تازه شورای نگهبان، و در داخل هم نظرسنجی‌ها میگن بین 30-35% بیشتر در انتخابات شرکت نمی‌کنند، طبق البته باز نظرسنجی‌هایی که در داخل صورت گرفته ایسپا، به نظر شما در ادامه این چه پیامدی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ آیا باز همچنان انتخابات راه حل عبور از این بحران سیاسی جمهوری اسلامی است؟
اصلا این طرحی که در چیدند برای برانداختن خود انتخابات هست. اون چی که الان داره آقای رئیسی میخواد بیاد میگن برای تغییرات ساختاری، برای منسی کردن، از بین بردن صندوق رأی، از میان برداشتن اون هست. بنابراین موضوع منتفی کردن انتخاباته و به نظر من باید در مقابل این حرکت مقاومت به هر گونه ای که ما میتونیم انجام بدیم که این اتفاق نیفته برای کشور. آقای عربشاهی میفرمایند که 4 سال پیش رفتیم این امتحان کردیم و دیگه نباید الان این تکرار بکنیم. این تکرار 4 سال پیش نیست، اون اتفاقی که الان داره میفته. 4 سال پیش بین آقای روحانی که میگفت برجام رو ببریم جلو و آقای رئیسی که میگفت که نه برجام رو نبریم و اینها قابل اعتماد نیستن، رقابت بود. من به آقای روحانی رأی دادم به خاطر اینکه میخواستم برجام پیش بره. الان هیچ برنامه روشنی، هیچ کدوم از این 6 نفر دیگه هیچ امیدی، هیچ پیامی برای جامعه ندارن که اگر ما بیایم چیکار میکنیم. آقای رئیسی هم نداره، ولی ما میدونیم که آقای رئیسی آمده وسط که موضوع جمهوریت رو برداره، حکومت اسلامی بکنه. من از اون طرف نمیتونم به هیچ کسی بگم از این 6 نفر که به کی برید رأی بدید، چون اونها هیچ برنامه‌ای ندارن. ولی میتونم جامعه رو هوشیار بکنم، بیدار بکنم که اگر آقای رئیسی بیاد همه ما ضرر میبینیم. من فکر کنم آقای عربشاهی هم به این موج خواهند پیوست، خواهند آمد و نعب رئیسی رو سلبست خواهند کرد.
آقای عربشاهی، پاسخ شما رو میشنویم.
ببین، من واقعیتش این هستش که نه، من این اتفاق حداقل در مورد خودم مطمئن هستم که جنبندی که دارم از مسائل به این سمت هستش که فکر میکنم حضور در این رقابت های درون ساختاری جمهوری اسلامی و این به هر قیمتی در بازی مونه، چون معمولا خیلی وقتا کسانی که میان از رأی دادن دفاع میکنن اولش میگن نه، ما هم بالاخره یه شرایطایی هست، یه حالتایی هست که ممکنه ما هم رأی ندهیم، بیایید از ابتدا به ساکن تحریم نکنیم یا بحث مشارکت رو مثلا نکنیم. ولی واقعا اینه که هیچ حالتی نیست، یعنی مثلا تایزاده رد میشه، لاریجانی رد میشه، هیچ نقطه‌ای وجود نداره و همین بی اصول بودن و بی خط قرمز بودن هستش که اجازه داده اون طرف که صحنه بازی رو میچینه مدام این صحنه رو تنگ و تنگتر بکنه. کار به جایی رسید که ببین یه بخشی از نیروهای سیاسی، من جامعه رو اصلا نمیگم، نیروهای سیاسی امید ببندن به علی لاریجانی علی لاریجانی که وقتی امروز حالا این بحثا مطرح شد اومد یه توییتی زدن تو اکانتش که به زودی بیانیه، خب برای من هم جالب شد ببینم شاید یه نکته خاصی باشه. یه چند خط نوشته تماما مدح و ثنای رهبری هستش. یعنی ما این مسئله رو آوردیم به اینجا و این نوع سیاست ورزی باعث شده که روح مقاومت و ایستادگی در جامعه کشته بشه. یعنی تئوریسین های بد و بدتر جامعه رو به نقطه‌ای رسوندن که این وضع بد و بدتر به صورت مداوم ادامه پیدا خواهد کرد. برای همین فکر می‌کنم این دایره رو باید شکست و ازش خارج شد.
آقای نگهدار یک دقیقه شما فرصت دارید، یک دقیقه بعد آقای عربشاهی کلام آخر رو بفرمایید.
آقای عربشاهی رجوع میده به کسانی که فکر میکنن هنوز رأی ایجابی و حمایت از این یا اون نامزد میتونه وضعیت رو در ایران تغییر بده. من قبول دارم چنین افرادی وجود دارن، ولی واقعیت این هست که حکومت تمام این افرادی رو که میخوان از راه رأی ایجابی رأی به این یا اون نامزد دیگر مسئله رو حل بکنن، آب پاکی رو دستش میریخته، گفته نمیذارم این کار رو بکنید. آقای عربشاهی هنوز دارن فکر میکنن، حکومت داره میگه نه شما بیایید رأی بدید به اینها و ممکنه اونها هم بشن رئیس جمهور. نه، اینا تصمیم خودشون رو گرفتن، گفتن رئیسی خواهد بود، همینه که هست. میخواین بخواین نمیخواین بریم به میدون.
بسیار ممنون آقای عربشاهی، پاسخ شما رو میشنوم.
من واقعیت اینه که ترجیح میدهم که ابراهیم رئیسی در یک انتخاباتی که مشارکت مردم بسیار پایین هست انتخاب بشه، تا در یک انتخاباتی که مردم حد نصاب بالایی از رأی رو داده باشن شرکت کرده باشن و بعدم باخته باشن. اگر آقای نگهدار واقعا میگه که در نهایتشون رئیس جمهور خواهند کرد، اون وقت اون ناامیدی به اون کسایی که شما آوردیشون به صحنه انقدر جامعه رو زمین میزنه و عقب میبره که امکان هر نوع کنشی رو میگیره. به هر حال من فکر میکنم راه در آینده ایران خارج از این ساختارها هست و باید به سمت پرورش ایده هایی که مردم بتونن نافرمانی مدنی کنن در برابر حکومت رفت.
گفتگوی میزگرد زنده تلفنی بود با دو کارشناس مسائل سیاسی ایران، فروخ نگهدار در لندن و مهدی عربشاهی در ویرجینیای آمریکا، در خصوص اظهارات روز جمعه رهبر جمهوری اسلامی و همچنین بیانیه شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیت ها. و باز هم در همین زمینه نظر ساعتی پیش نظر مهدیه گلرو عضو همبستگی جمهوری خواهان در سوئد را جویا شدیم.
آقای خامنه‌ای نکات خیلی مهمی اشاره کرد، هرچند که به نظر میاد که در طی یکی دو هفته اخیر بیش از زمانهای دیگه در سخنرانی‌ها شرکت می‌کنند و به بهانه‌های مختلف، حالا یا دیدار با دانشجویان یا با اساتید یا با هنرمندان، در روزهای اخیر و در هفته‌های اخیر این تعداد سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌ها نسبت به شاید شرایط مشابه خیلی افزایش پیدا کرده و این نشون میده که بعد از هر زمانی، بعد از ثبت نام‌ها، بعد از رد صلاحیت تا و حالا موضع خودشون رو در مورد شرایط نشون میدن. دو تا فرافکنی جدی توی صحبت آقای خامنه‌ای میشد دید. یکی این که شرایطی که الان پیش اومده به دلیل انتخابات رو تقصیر شورای نگهبان دونست و یک جور فرابه جلو کرد، انگار که شورای نگهبان و شخص جنتی هیچ نوع همکاری قبلا با ایشون نداشتن، قبلا نظر ایشون رو نپرسیدن و یک باره شورای نگهبان یک لیست 7 نفره داده، همونجوری که ما متوجه شدیم، آقای منم همون موقع متوجه شده و تقریبا یه 10 روز طول کشیده تا به یک جنبندی برسه که چه موضع‌گیری داشته باشه. در صورتی که از هارالمنشمس که قطعا لیست نهایی 7 نفره با هماهنگی بیت رهبری شکل گرفته و تک تک کاندیداها هم جداگانه از ایشون اجازه گرفتن و هم جنتی شخصا هماهنگی رو صورت گرفته، که حالا اخبار خیلی متعددی هم بوده که طائب رفته، که خب طائب نزدیک به خامنه‌ای هستش، سپاه دست داشته توی این قضیه. یعنی این یه بازیه که آقای خامنه‌ای الان میخواد بگه که من هیچ تقصیری توی این شرایط ندارم، توی این انفراد هیچ تقصیری ندارم و شورای نگهبان هستش که احتمالاً این میتونه فضا رو ایجاد کنه برای اینکه یک پوست اندازی شورای نگهبان در طی 4 سال یا 8 سال آینده به دستور خود آقای خامنه‌ای داشته باشه. مثلا فضا رو برای همچین چیزی هم مهیا داره میکنه. واقعا انتقاد نمیبینم، یک جور عکس العمل در برابر این شرایطی که توی این چند روز اتفاق افتاده میبینم و اینکه خب به هر حال انتقادایی که شده نسبت به شورای نگهبان، شاید اصلا پیش پیشبینی نمیشد که یک همچین عکس العملی چه در جامعه شکل بگیره، چه توسط گروهایی که به شکل مناسکی توی انتخابات همیشه شرکت داشتن، مثلا اصلاح طلبها، روحانیون مبارز و حزب اتحاد و گروهایی که توی اصلاح طلبان حکومتی و نزدیک به حکومت ما در نظرشون میگیری، اونها هم حتی بیانیه دادن و اعتراض کردن به این شکل شورای نگهبان. یک جوری آقای خامنه ای احساس کرد که باید کنار مردم باشه و از نگاه اونها او هم انتقاد بکنه به شورای نگهبان. شورای نگهبان مثل خیلی قسمت‌های دیگه در جمهوری اسلامی ابزار و کارگزار اون منبعیاتی هستند که آقای خامنه ای داره. حالا اونچه که من فکر می‌کنم، هم تقصیر رو انداخت کردن شورای نگهبان آقای خامنه ای، هم که نمی‌خوان مردم رأی بدن، رو گفتش که دولت اگر اشتباهاتی داشته که ما می‌دونیم کوتاهی کرده، مردم ولی بیان انتخاب درست بکنن. یعنی حتی شرایط امروز رو هم انداخت کردن مردم که انتخاب درست نکردید قبلا، به خاطر همین شرایط به این شکل پیش رفته. من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای برای این انتخابات در سایه و در آرامش یک پلنی رو تهیه کرده بوده ریخته. به نظر میاد که میتونه آخرین انتخابات حتی به شکل انتخابات باشه، چون یک جای دیگه در سخنرانیش آقای خامنه‌ای میگه که همیشه از طریق انتخابات قرار نیست مردم نظرشون رو بگن. در دوره امام اینطور بوده، الانم اینطور، اما در آینده ممکنه به روش‌های دیگه مردم بخوان نظرشون رو بگن. یعنی حتی من این فکر رو میکنم که ممکنه فضا رو ببره به این سمت که اصلا انتخاباتی دیگه وجود نداشته باشه. وگرنه این جمله و این موضع‌گیری که ممکنه در آینده روش‌های دیگه‌ای وجود داشته باشه برای اینکه مردم نظرشون رو بگن، این رو به ذهن متبادر میکنه که خب پس قرار روش دیگه شکل بگیره و قرار انتخاباتی نباشه و شاید ایده همون نخست وزیریه که آقای خامنه‌ای داره پیروزی میکنه در سال‌های آخر عمرش.
مهدیه گلرو عضو همبستگی جمهوری خواهان در سوئد بود و ارجابی داشت به صحبت‌های روز جمعه رهبر جمهوری اسلامی و بیانیه شورای نگهبان.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت
اسلامی. انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبوده.
و اما ایالات متحده آمریکا میگوید در حال رصد مسیر حرکت دو ناو ایرانی است که احتمالاً رهسپار ونزوئلا هستند. آنچه حرکت این کشتی ها را خبرساز کرده عکس‌های ماهواره‌ای است که نشان می‌دهد یکی از این ناوها حامل قایق‌های تندروی تهاجمی ایران است. جزئیات بیشتر از همکارم حمید فاطمی.
دو ناو ایرانی که روز 8 اردیبهشت پایگاه خود را در بندرعباس ترک کردند و یکی از آنها حامل قایق‌های تندرو تهاجمی است، روز جمعه دماغه امیدنیک در جنوب آفریقا را دور زدند و وارد آب‌های اقیانوس اطلس شدند. این دو ناو در روزهای گذشته در سواحل شرقی آفریقا به سوی جنوب در حرکت بودند. به گزارش وبسایت پولیتیکو، مقامات آمریکایی بر این باورند که این ناوها عازم ونزوئلا هستند. مقامات آمریکایی میگویند البته هنوز این احتمال وجود دارد که این دو ناو در بندری پهلو بگیرند، اما در صورت حرکت به سوی ونزوئلا نخستین بار خواهد بود که ناوهای نظامی ایران اقیانوس اطلس را طی می‌کنند و این می‌تواند نشانه جای پای جدید جمهوری اسلامی در آن منطقه باشد. به نوشته پولیتیکو، حرکت این ناوها به سمت ونزوئلا می‌تواند به تنش در روابط ایران و آمریکا دامن بزند. به گزارش رسانه‌های آمریکا، وزارت دفاع این کشور و سازمان‌های اطلاعاتی آن از نزدیک در حال رصد این دو ناو ایرانی هستند. جان کربی، سخنگوی پنتاگون، در مورد احتمال حمله جنگ‌افزار توسط این ناوها به شبکه تلویزیونی CNN گفت چنین کاری اقدامی تحریک‌آمیز و تهدیدی برای متحدان آمریکا تلقی می‌شود. او گفت به همین دلیل آمریکا حق اقدامات مقتضی در هماهنگی با متحدانش را برای جلوگیری از تحویل اسلحه برای خود محفوظ می‌داند. در همین زمینه سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز 10 خرداد بر حق قانونی ایران برای عبور از همه دریاهای بین‌المللی تأکید کرد.
جمهوری اسلامی ایران همانند هر کشور دیگه‌ای در نظام بین الملل نه تنها این حق رو داره، بلکه میتونه از تمامی حقوق بین المللی خودش استفاده کنه و در آبهای بین المللی حضور داشته باشه. هیچ کشوری هم نمیتونه تعدی بکنه به این حق.
خطیب‌زاده همچنین به مقامات ایالات متحده در مورد هر گونه اقدام علیه کشتی‌های ایرانی هشدار داد.
هیچ کسی اشتباه محاسباتی نکنه. آنهایی که در خانه‌های شیشه‌ای نشستند حواسشون باشه که سنگی رو به جای پرتاب نکنند.
یکی از این دو ناو ایرانی مکران نام دارد که دیماه پارسال به نیروی دریایی ایران پیوست. این ناو قبلا نفتکش بود و در حال حاضر به یک کشتی پشتیبانی نظامی تبدیل شده است. ناو مکران با طول 230 متر در حال حاضر بزرگترین ناو نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران است و عرشه آن قابلیت فرود هلیکوپتر نیز دارد و می تواند به صورت پایگاه دریایی متحرکی برای قایق‌های تندرو و هلیکوپتر عمل کند. وبسایت انستیتوی دریانوردی آمریکا با بررسی عکس‌های ماهواره‌ای از این ناوها می‌گوید 7 قایق تندرو از کلاس باور با طول 17 متر و نیم عرشه ناو مکران دیده می‌شود. این قایق‌ها می‌توانند 2 موشک ضد کشتی از نوع کوسر یا نصر حمل کنند. این موشک‌ها با برد حدود 18 مایل دریایی حدود 33 کیلومتر از روی مدل چینی ساخته شدند. ناو مکران همچنین میتواند تجهیزات نظامی دیگری نیز حمل کند، اما از آنجا که بخشی از عرشه آن هنگام بارگیری در بندر عباس پوشیده شده است، ارزیابی کامل بار آن ممکن نیست. به گزارش وبسایت انستیتوی دریانوردی آمریکا، ممکن است عوامل متعلق به نیروی قدس سپاه پاسداران در حال کمک به ارتش ونزوئلا باشند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا قبلا صریحا در مورد علاقه اش برای خرید موشک و جنگ افزار از جمهوری اسلامی ایران سخن گفته است. ونزوئلا و ایران هر دو تحت تحریم های آمریکا هستند و ایران سال گذشته چندین نفتکش حامل بنزین و فراورده های نفتی برای ونزوئلا فرستاد.
و پایان بخش مجله نیمه شب، خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
در ادامه هفته دوم مسابقات لیگ والیبال ملت‌ها در شهر ریمینی ایتالیا، تیم ملی والیبال ایران جمعه شب در پنجمین بازی برابر تیم میزبان به میدان رفت و در پایان با نتیجه 3-1 به پیروزی رسید. ملی پوشان والیبال ایران از 5 مسابقه خود در لیگ ملت‌ها با 3 پیروزی برابر ایتالیا، هلند و کانادا و 2 باخت به ژاپن و روسیه در رتبه 7 جدول قرار گرفتند. طبق برنامه در ادامه این بازی‌ها تیم ایران شنبه شب برابر بلغارستان به میدان می‌رود. ملی پوشان فوتبال ایران که در بحرین در حال برگزاری دیدارهای مقدماتی انتخابی جام جهانی در آسیا هستند، بعد از پیروزی در دیدار اول برابر هنگ کنگ روز جمعه در گرمای 38 درجه شهر منامه تمرینات آمادگی خود را پیگیری کردند. به نظر برخی کارشناسان دیدار اول تیم فوتبال ایران مقابل هنگ کنگ یک دیدار دستگرمی بود برای بازی‌های مهم دیگر. سهراب بختیاری زاده بازیکن پیشین تیم ملی در این مورد میگوید:
این بازی رو من خودم به شخصه بازی تمرینی خیلی خوب دیدم برای ملی پوشامون که اونا بتونن نقاط ضعف، نقاط قوت خودشون رو شناسایی کنن و آماده تر باشن در بازی بعدی که بسیار هم مهم است برای ما در مقابل تیم فوتبال بحرین.
سازمان لیگ فوتبال ایران به دلیل مشکل نور ورزشگاه شهر عراق، محل بازی‌های خانگی تیم آلومینیوم این شهر در لیگ برتر، هشدار داد در صورتی که مشکل نور این ورزشگاه حل نشود، تیم آلومینیوم عراق از میزبانی محروم می‌شود و بازی‌های خانگی این تیم به شهر دیگری منتقل خواهد شد. به نوشته برخی از رسانه‌های داخلی، ماه پیش پیمانکاری که پروژکتورهای ورزشگاه عراق را نصب کرده بود به دلیل دریافت نکردن مطالباتش پروژکتورهای نصب شده را به جای طلبش از جای کند و با خودش برد. و بنابر اعلام سایت خبری لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، بعد از رأی‌گیری از سوی هواداران در مورد بهترین گل فصل 2020-2021 این رقابت‌ها، گل قیچی برگردان مهدی طارمی، ملی پوش ایرانی تیم پورتوی پرتغال، به تیم چلسی با حدود 1,300,000 رأی به عنوان بهترین گل فصل انتخاب شد. مهدی طارمی همچنین به خاطر گلزنی و درخشش در تیم پورتو به عنوان یکی از بهترین بازیکنان خارجی لیگ فوتبال پرتغال در فصل جاری شناخته شده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 34 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 0221122112 و 2113 شماره‌های پیامگیر رادیو فردا هستن که نظرات و دیدگاهی خودتون رو میتونید با ما در میون بذارید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده یه برنامه هفتگی کارنامه باشید از همکارم روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته یک کارنامه درباره تلاش‌های جدید برای تغییر معیارهای تعیین دستمزد کارگران و نیز حقوق بازنشستگان در ایران است. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. کارگران کشاورز شاغل در شرکت نیشکر هفت‌تپه هفته گذشته در اعتراض به وضعیت بی‌آبی مزارع زیر کشت در مقابل دفتر مدیریت این واحد کشاورزی صنعتی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از کارگران کشاورز اشاره کرد که کارگران آبرسان و میراب نیز در این تجمع شرکت داشتند و افزود از آنجا که نیشکر و سایر محصولاتی که در مزارع هفت‌تپه مانند چغندر کشت می‌شوند برای کاشت داشت و حتی قبل از برداشت نیاز به آب در دفعات مشخص وجود دارد که وضع کنونی موجب نگرانی شده است. یکی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گفته است:
اینم از وضعیت بی‌آبی، نه فقط نیشکر تشنه، نه فقط هفت‌تپه تشنه است، بلکه این پرنده‌ها دارن از بی‌آبی از بین میرن. لطفاً مسئولین محترم به فکر هفت‌تپه باشید.
در این ارتباط ابراهیم عباسی منجزی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در گفتگو با وبسایت امتداد اشاره کرد که از زمان اعلام حکم خلع ید بخش خصوصی و خانواده اسدبگی شاهد آغاز کارشکنی‌های جدی بودیم و از فردای اعلام رسمی این حکم تقریبا آب بر روی مزارع نیشکر بسته شد. وی افزود انبار نیز تخلیه شده و عملا محصولی در انبار نیست. همچنین تعدادی از ادوات لوجستیکی و ماشین آلات را از شرکت خارج کردند و همین مسئله مشکلات جدی را در روند تولید ایجاد کرده است. همچنین اسماعیل بخشی از دیگر نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه به وبسایت اقتصاد 24 گفت دولت حسن روحانی پس از خلع ید بلافاصله حقابه هفت‌تپه را نصف کرد. او خواستاران شد که امید اسدبگی کارفرمای خلع ید شده این نیشکر هفت‌تپه پاسخ دهد که چرا تدابیری برای بحران کمابی نیندیشید و افزود دولت برای اینکه نشان دهد خلع ید از کارفرمای خصوصی هفت‌تپه اشتباه بوده در حال کمک کردن به اوست. مقام های دولت حسن روحانی بارها مخالفت خود را با لغو خصوصی سازی این شرکت 24 هزار هکتاری اعلام کردند. این شرکت با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شده بود. پس از این واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه و هزاران کارگران با مشکلات فراوانی مواجه شدند. این شرکت سرانجام در پی اعتراض‌های صنفی کارگران و نیز متهم شدن امید اسدبگی به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری از مالکیت خصوصی پس گرفته شد. با این همه هنوز وضعیت مالکیت شرکت مشخص نیست. کارگران نیشکر هفت‌تپه بارها گفتند این شرکت باید به مالکیت دولت درآید و با نظارت کارگران اداره شود یا اینکه به خود کارگران واگذار شود. به نوشته اقتصاد 24 کارگران هفت‌تپه همچنین اعتقاد دارند دولت در پی خصوصی سازی مشکل ساز و پرحاشیه این واحد تولیدی باید مسئولیت اشتباهاتش را بپذیرد و اقداماتی را به منظور احیای تولید بردارد. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای در مورد تجمع کارکنان رسمی نفت در 5 شهر، 3 منطقه و 1 سکوی نفتی ایران در روز 5 خرداد نوشت اعتراض آنها به نحوه افزایش عمومی دستمزد سال 1400 است که در تناقض با قانون صورت گرفته است و با توجه به شرایط سخت کار در صنعت نفت به ویژه در مناطق عملیاتی و نیز رشد افسارگسیخته تورم و هزینه‌های زندگی تأمین کننده نیازهای کارکنان وزارت نفت نیست. به نوشته این بیانیه کارکنان رسمی نفت تأکید می‌کنند که تمام کارکنان عملیاتی از مجموعه قوانین خاص خود برخوردارند و تابع مجموعه قوانین خدمات کشوری نیستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران اضافه کرد که کارکنان معترض نفت در بیانیه‌ای به شخص وزیر نفت و تمام مسئولان اولتیماتوم دادند که چنانچه تا روز اول تیر ماه نحوه افزایش عمومی دستمزد، تعریف حکم کارگزینی، محدودیت 2.5 میلیون تومانی و محدودیت سقف و سایر ایرادهای تفسیر و اجرای قانون اصلاح نشود، در روز نهم تیر ماه دست به تجمع و اعتراضهای گسترده تری خواهند زد. در این ارتباط هم کارکنان رسمی مجتمع گاز پارس جنوبی در حال جمع‌آوری امضا در پالایشگاه‌های 13 گانه این مجتمع هستند تا از طریق تحویل به مدیرعامل مجتمع خواستار رسیدگی به مطالبات خود شوند. صدها تن از کارکنان رسمی نفت هلدینگ خلیج فارس روز 10 خرداد در ماهشهر تجمع کردند. پیش از آن هم صدها تن از کارکنان رسمی شرکت هلدینگ خلیج فارس در اعتراض به شرایط کاری خود در حاشیه جاده ورودی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر تجمع کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها بر لزوم پایبندی این شرکت به قراردادش با شرکت صنایع پتروشیمی در مورد پرداخت پاداش بهره‌وری و شایستگی و دیگر مزایای مصوب تاکید کردند. کارکنان رسمی شرکت هلدینگ خلیج فارس همچنین خواستار فراهم شدن زمینه انتقالی کارمندان رسمی نفت به شرکت‌های تابعه وزارت نفت شدند. جمعی از کارگران مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی همراه با خانواده‌های خود تجمع کردند. این کارگران به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، مزایای اقلیمی و افزایش دستمزد، به رغم پیگیری‌ها، مکاتبه‌ها و برگزاری جلسات متعدد در شورای تأمین و فرمانداری بندر ماهشهر معترض بودند. دستمزد این کارگران از سال 91 تا کنون افزایش نیافته است. شماری از کارگران اخراجی شرکت پخش فراورده‌های نفتی ماهشهر هم در مقابل ورودی انبار نفتی این شهر تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار شدند.
بعد از حدوداً 2 سال اخراج شدن کارگرا و همه مراحل قانونی طی کردن، متأسفانه از مسئولین فقط وعده‌ای شنیدن، هیچ گونه قولی عملی نشد. علی‌رغم تمام وعده‌هایی که دادن، همه اینا که می‌بینین اینجا به علاوه 20 نفر دیگه الان 2 سال نون ندارن بخورن. کی جوابگوه؟ کی باید بگه که این مسئولین؟ چرا مسئولین جوابگو نیستن؟ 2 سال 30 خانواده نون ندارن بخورن. بعد 7 سال 8 سال کار کردن الان ما مجبور شدیم بعد از این همه دوندگی اینجا اعتراض کنیم، تو گرما، تو ویروس کرونا، تو وضعیت بد اقتصادی.
رانندگان اتوبوسرانی شیراز سه‌شنبه گذشته اعتصاب و تجمع کردند. آنها به وضعیت بد معیشتی، پایین بودن نرخ کرایه‌ها، حمایت نشدن از سوی شهرداری شیراز و بیمه نبودن خود اعتراض داشتند. پرسنل بیمارستان امام در کرج تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتیشان شدند. پرسنل این بیمارستان در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مزایای خود تاکنون دست کم 30 تجمع برگزار کردند. بازنشستگان صنعت فولاد در چند شهر از جمله رودبار، اصفهان، اهواز و تهران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند و خواستار افزایش مستمری‌ها و همسانسازی حقوق‌های خود شدند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، یکی از بازنشستگان فولاد البرز غربی گفته است:
عزت ما را گرفتن، کرامت ما را گرفتن، بی شخصیت مون کردن. ما اینجا باید بایستیم به خاطر تندر حقوق شخصیت ما دیر سوار رفت، به خاطر توانی هایی که در تهران می شود. چرا باید کامونی ها می رفتن امضا می کردن که نام صندوق ما عوض بشه؟ چرا باید امضا می کردن که درمان ما بشه بیمه ملت؟ بیمه ذلته، بیمه ملت نیست.
الان هم داره بیمه داره عب داره
بسابت ما اون چی بودیم بمانیم. به این تهرانی ها بفرمایید، به مدامر صندوق فولاد بفرمایید که صندوق از بین رفته. همسانسازی رو درست انجام ندادن، کلک زدن، با دروغ و نگن انجام دادن. گروه های معلنی ما با کمترین گروه های پایین بود، مخصوصا از کارهای 60-70 گامسپر 60-70-80 دارن با ذلت رو میکنن.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مشتبه احمدی رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ذوب‌آهن اصفهان گفت 25% از آنچه باید به بازنشستگان صندوق فولاد بابت همسانسازی پرداخت میشد پرداخت نشده و این در شرایطی است که برای اجرای درست این طرح باید 25% دیگر به دستمزدشان اضافه شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران هم اشاره کرد که از سال 88 به دلیل آغاز خصوصی سازی برخی از شرکت‌های فولاد، نظام پرداخت حقوق بازنشستگان این شرکت‌ها مانند ذوب‌آهن و فولاد مبارکه با مشکلاتی مواجه شده است. اعتماد آنلاین از برگزاری تجمع دیگری از کشاورزان شرق اصفهان در دوشنبه گذشته خبر داد. به نوشته این وبسایت، کشاورزان گفتند آبی که سهم کشاورزی و معیشت آنهاست فروشی نیست و حاضر نیستند وجهی بابت آن دریافت کنند. سخنان کشاورزان را در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است می‌شنویم.
چرا دیشب با شاهد اصفهان درد در کردن زینین آنون کیوی شده برای چی چی؟ نگه ما اندکت نیستیم ما نگه ما توبید کننده نبوده چرا گاومون گوشمندمون دانمون زینینمون تمام اکراف تو هوا
تا حاصلمون خود به ثمر برسید میبندند آبا
اگر آب نیست باید برای همه نباشه اگر هست برای همه باشه
یک کشاورزی در به در اینجا باید عطرت بچشه که این بیابون شب و روز به خاک سیاهی سیره شردن هیچ که به دادش نمیرسه ما از همه چی خودمون خود کفا بودیم الانه ما محتاجی به حضرت با یک بنزین ماشینمون ما رو جنس خوابیدیم تمامی کشاورزا آب گشنگی داری میخوریم
بابا یه فکری به حال این مردم بکنی اگر نمیتونین ول کنین دبرین
حالا بعضیا به خاطر رای میان تو میگن ما میان از کشاورز ولی دروغه اینا تمامش دروغه میان فقط شعار میدن
کشاورزان شرق و غرب اصفهان خواستار برخورداری از حقابه خود هستند. در این ارتباط بیانیه‌ای منصوب به کشاورزان شرق اصفهان در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت که در آن نوشته شده کشاورزان همه راه‌های مسالمت آمیز را آزموده‌اند از تجمع تا صحبت با معاون استاندار، شهردار اصفهان و نماینده مجلس. ولی این راه‌ها به نوشته این بیانیه بی‌نتیجه بودند. در روزهای اخیر اخباری در مورد تلاش برای تغییر نحوه پرداخت دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان منتشر شده است. خبرگزاری ایلنا با اعلام این که به نظر می‌رسد قصد دارند در دولت بعدی همه حقوق کار را به تاراج ببرند و پروژه فقیرترسازی طبقه کارگر را با تمام قوا دنبال کنند، نوشت نمایندگان مجلس از یک سو و خط دهندگان به تیم اقتصادی دولت آینده از سوی دیگر در حال ارائه طرح پیشنویس و متن راهبردی هستند. پیمان شجیراتی فعال کارگری درباره این طرح‌ها می‌گوید:
اتاق بازرگانی ایران به عنوان یکی از مراکز حضور و نفوذ مافیای صنایع و جایی که یه سر اژدهای فساد در اونجا قرار داره، با تهیه این بسته پیشنهادی تا اونجایی که مفاد این طرح به موضوع معیشت و زندگی کارگر مربوط میشه، قصد داره تا فرایند استثمار کارگران و مزدبگیران رو با هدف انباشت بیشتر ثروت و تضمین سود صاحبان سرمایه قانونی بکنه. این البته موضوع تازه‌ای نیست و سابقه طولانی داره. تلاش‌هایی که در همین چند سال اخیر توسط گروه‌های صورت گرفت برای تصویب بحث دستمزد توافقی و دستمزد منطقه‌ای که برای این کار هم لابی‌گری‌هایی کردند و حتی با رهبر جمهوری اسلامی هم مکاتبه کردند، همراستا و همجهت با همین پیشنهادات اتاق بازرگانیه. امروز کشور با بحران‌های بی سابقه اقتصادی مواجه و درگیر بحران‌هایی که طبقه کارگر و مزدبگیر هیچ نقشی در پیدایش اون ندارن، اما تاوان اون رو باید با فقر و بدبختی و فلاکت بیشتری بدن. و الان گروه‌های در هسته قدرت که اتاق بازرگانی هم یکی از اونهاست و تا به حال این گروه‌ها کاری جز سوداندوزی و چپاول ثروت‌های عمومی و خارج کردن سرمایه‌ها از کشور نداشتن، به جای حل بحران اقتصادی موجود میان با هم همقسم و متحد میشن تا با حذف در واقع حداقل دستمزدی که با همین هم کارگر قادر به تامین مایحتاجش نیست و با پیشنهاد قانونی کردن در واقع قراردادهای موقت و همینطور قانونی کردن بهره‌کشی از کودکان کار با پرداخت 30% حداقل دستمزد و با پیشنهاد استانی کردن قانون کار و در ادامه عملیاتی شدن دستمزد توافقی و منطقه‌ای و همینطور تغییر در قوانین بازنشستگی به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند و قصد دارن به کمک دولت بعدی و البته همراهی مجلس و سایر ارکان و حکومت هر آنچه که باقی مونده رو به تاراج ببرن و بیش از پیش مردم رو به ته دره فقر سوق بدن تا همچنان یک اقلیت خاص از همه مواهب و ثروت‌های جامعه بهره‌مند باقی بمونه.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن استکهلم سوئد، هم درباره طرح پیشنهادی اتاق بازرگانی تهران عقیده دارد.
طرحی که الان مطرح میشه از شگفتی‌های روزگاره. چرا؟ برای اینکه حقوق مسلم طبقه کارگر رو از جمله مسئله دستمزداست که میبایست منصفانه باشه، بر اساس قدرت خرید شایسته باشه، در نظر نمیگیره یا حتی میره سراغ این که فرضاً دستمزدها میبایست استانی تعیین بشه یا قراردادها رو اساساً زیر سوال میبره، یا فرضاً مسئله تامین اجتماعی که میبایست ادغام بشه در یه وزارتمون مثلا وزارت کار. خب اینا زیر سوال بردن حقوق مسلم طبقه کارگره و از قضا اینا چیزی نیست که فرضاً تنها منحصر به ایران باشه. در کدام کشور دنیا اینطور طرح‌های مطرح میشه که در ایران بشه مطرح کرد؟ و از جمله اگر قرار است حتی در ایران مطرح میشه با کدام پشتوانه؟ پشتوانه منظورم اینه، آیا این که طبقه کارگر الان در شرایطی هست که از امتیازاتش و از حقوق مسلمش بشه کسر کرد؟ میبینیم که چون نیست. چرا در این 10 ساله باز بنا به اون چیزی که خود مقامات حاکمیت میگوین شرایط بدتر شده برای این طبقه؟ این طبقه مگر چقدر میتونه بار این اجحافات و این ستمها و این سلب حقوق مسلمش رو تحمل بکنه؟
به نوشته ایلنا، پیشتر در زمستان 99 طرح موسوم به توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی با امضای 34 نماینده مجلس اعلام وصول شد. طرحی که مبنای محاسبه مستمری ها را از اساس تغییر می دهد و سنوات محاسبه را از 2 سال به 20 سال افزایش می دهد. به علاوه این طرح مزایای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور را کاهش می دهد، به شکلی که هر سال سابقه کار سخت 1.5 سال به حساب نیاید. پس از آن نوبت به تهیه طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران برای ارائه به رئیس جمهوری آینده رسید که به نوشته ایلنا تمامی بنیان‌های حقوق کار را به خطر می‌اندازد. این خبرگزاری اضافه کرد از بین بردن حداقل دستمزد به بهانه ترویج و تهییج اشتغال، بالا بردن سن بازنشستگی به بهانه خروج صندوق‌ها از رکود و ورشکستگی، بیگاری کشیدن با 30% حداقل دستمزد از جوانان و نوجوانان بیکار به بهانه ایجاد اشتغال برای آنان و همچنین تمجید بسیار از خصوصی سازی، همگی مؤلفه‌های اساسی این طرح هستند. احمد علوی هم درباره طرح منطقه‌ای شدن دستمزد که در این طرح پیشنهاد شده است میگوید:
تحقیقات بین‌المللی وجود داره که نشون میده با افزایش دستمزدها نه تنها سوداوری واحدهای تولیدی افزایش پیدا میکنه، بلکه رشد اقتصادی هم افزایش پیدا میکنه. و حتی تجربه عملی در فرضاً امریکای دهه 20 یا در شرایط الان کشورهای پیشرفته یا حتی غیر پیشرفته در حال توسعه هم نشون میده با افزایش دستمزدها تقاضا برای کالا و خدمات افزایش پیدا میکنه و در نتیجه سوداوری بالا میره. بنابراین این ادعا که فرضاً اینکه دستمزدها در شرایط منطقه‌ای متفاوت باشه از مثلا مرکز، اولا تایید نمیشه به وسیله پژوهش‌های بین‌المللی. دو، اینکه اگر قرار است که دستمزد انطباق پیدا کند با شرایط محلی، بعد اون موقع این سوال پیش میاد که آیا بقیه امور هم همین جور میشه؟ مثلا نرخ سود هم منطقه‌ای میشه؟ نرخ قیمت سوخت آیا منطقه‌ای میشه؟ یا نرخ بهره هم آیا منطقه‌ای میشه؟ طبیعی است که اونها جواب خواهند داد که نه، نرخ بهره همون در سطح میانگین ملیه، یا قیمت سوخت هم بر اساس میانگین ملیه. پس در اونجا این سوال پیش میاد که اگر تمام نرخ‌هایی که وجود داره به شکل میانگین ملیه، چرا باید دستمزدها به شکل منطقه‌ای در میاد؟ هیچ توجیه علمی یا حتی مبتنی بر عدالت در توزیع منافع هم وجود نداره، کما اینکه کمکی هم نمی‌کنه به بهینه شدن تولید یا افزایش سودآوری واحدهای اقتصادی.
در این حال به نوشته ایلنا، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران از طرح استاد شاگردی دفاع کرده و گفته است در گذشته افراد بدون تحمیل هزینه زیاد به کارفرمایان وارد کسب و کار می‌شدند و تجربه و مهارت کسب می‌کردند و در صورت عملکرد خوب در همانجا جذب می‌شدند. این مرکز اضافه کرده است اگر جوانان را به گفته این طرح معاف از سختگیری‌های قانون کار و قانون تأمین اجتماعی جذب کنیم، جذبشان آسان خواهد شد. به این ترتیب به نوشته ایلنا، به نقل از مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، قانون کار به روز می شود و قرن 21 خواهد شد. بر اساس این گزارش، این طرح به نوعی از کار جوانان زیر 18 سال دفاع کرده و نوشته است دولت می تواند کارهای ساده ای را تعریف کند که در ازای آن دستمزدی مثلا معادل 30% حداقل دستمزد به جوانان کمتر از یک سن خاص پرداخت شود. فرشاد اسماعیلی، حقوقدان، درباره طرح مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تهران و وبسایت فراز گفت که چرا تهیه کنندگان طرح سراغ طرح بهسیستی و ادغامش با کمیته امداد امام خمینی و هلال احمر یا متوازن کردن وظایف بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام خمینی و بهسیستی نمی‌روند. پیمان شجیراتی، فعال کارگری، درباره طرح مربوط به تغییر وضعیت سازمان تامین اجتماعی هم عقیده دارد.
اگر این بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی عملیاتی بشه، اوضاع به مراتب بدتر و فاجعه بارتر از اونچه که تاکنون بوده برای طبقه کارگر و برای بازنشستگان رقم خواهد خورد. این یک طرح کاملا ضد کارگری و به طور واضح و روشن اعلان جنگ فرادستان علیه فرودستان جامعه است. و در واقع خلاصه این طرح اینه که چون هزینه های ما تولید کنندگان بالاست، بنابراین نباید دستمزد افزایش پیدا بکنن و اگر این اتفاق بیفته کارفرما چاره جز اخراج و بیکارسازی کارگر نخواهد داشت و اینکه هر اندازه که ما بخوایم حقوق و دستمزد میدیم و از طرف دیگه چون صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی بحران دارن، بنابراین باید مقررات زدایی بکنیم و قوانین حمایتی که البته همین ها هم ناکارآمد و ناکافی است رو برداریم و از طرف دیگه تامین اجتماعی رو هم زیر مجموعه سازمان امور مالیاتی قرار بدیم و از اون طرف هم سن بازنشستگی رو تغییر بدیم. سازمان تامین اجتماعی درسته که امروز به معنای واقعی به حیات خلوت دولت تبدیل شده، اما این رو باید در نظر داشته باشیم که این سازمان یک نهاد غیر دولتیه، نهادی که 45 میلیون نفر از جمعیت کشور رو تحت پوشش خودش داره و از همه مهمتر بیش از 300 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکاره و این پول کارگره، نه پول سازمان تامین اجتماعی. و در واقع اگر سازمان تامین اجتماعی بخواد با هر سازمان دولتی دیگه ادغام بشه، این به این معناست که این رقم طلبکاری 300 هزار میلیارد تومانی کارگران به طور واقعی از بین خواهد رفت. و نتیجه نهایی و خلاصه این که طرح اتاق بازرگانی ایران تنها و تنها راه فساد و غارت رو از یک طرف و راه فقر و نابودی طبقه کارگر و کل مردم رو از طرف دیگه هموار خواهد کرد.
گرانی‌ها در همه سطوح اوج گرفته و به معیشت کارگران حمله کرده است. خبرگزاری ایلنا با اعلام این موضوع افزود، حمل و نقل به طور متوسط 30% در ایران گران شده و نرخ مسکن، درمان و آموزش نیز افزایش یافته، اما ملموس‌ترین افزایش قیمت‌ها در بخش خوراکی هاست که گرانی‌ها را هفتگی و روزانه طبقه کارگر با پوست و جان خود لمس می‌کند. ایلنا نوشت که در 2 ماه ابتدای سال سبد خوراکی‌های خانوار به تنهایی 1,170,000 تومان افزایش قیمت داشته است. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس:
بودجه 1400 یک کسری نجومی داره که بخش بسیار مهمی از اون از راه استقراض مستقیم و غیر مستقیم از بانک مرکزی جبران میشه که میدونیم این پیامدهای طبیعی داره که طبعا شتاب بیشتر رشد نقدینگی است. مقدار نقدینگی، حجم نقدینگی رسیده به 4,000 میلیارد تومان، نزدیک به 8 برابر آغاز زمامداری آقای روحانی. از طرف دیگه رشد منفی و از نفس افتادن دستگاه‌های تولیدی هم مزید بر علت شده با توجه به مدیریت بسیار بد، فشار تحریم‌ها و همینطور بیماری کرونا. پس ما از یک طرف می‌بینیم که حجم کالاها و خدمات موجود در بازار کم میشه، از طرف دیگه حجم نقدینگی به صورت خیلی انفجاری در حال اوجگیری است و این مساعدترین فضا رو فراهم میکنه برای جهش قیمت ها. مسئله بسیار مهم دیگر در جهش تورمی که ما در حال حاضر در ایران شاهدش هستیم، گران شدن قیمت مواد اولیه از جمله مواد خوراکی است در سطح جهانی، چون که کشورهای صنعتی و همینطور قدرت‌های نوظهور به خصوص چین با توجه به چشم‌انداز خروج از بحران بهداشتی و پایان کرونا و در نتیجه چشم‌انداز جهش رشد، یک باره خرید مواد اولیه از جمله مواد خوراکی رو افزایش دادند.
یکی از شنوندگان رادیو فردا نوشته که پس از وضع قوانین مربوط به حقوق پرسنل رسمی وزارت نفت و تفسیرهای عجیب از حکم کارگزینی، حقوق کارکنان به ویژه در مناطق عملیاتی تحت تاثیر قرار گرفت و نامه‌نگاری‌ها و اعتراض‌های زیادی انجام شد. او افزوده که در روز 10 خرداد پرسنل رسمی گاز پارس جنوبی اعتراض صنفی و حقوقی خود را به گوش مسئولان شرکت ملی نفت ایران رساندند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.